3337 هفت شماره سامانه پیامکی ما هست. اجازه بدید که در این فرصت که داریم نگاهی بندازیم به پیامکی که شما برامون فرستادید. 0903-4862 نوشتن که با توجه به پتانسیل بالا و موقعیت گردشگری و کسب درآمد ارزی و اشتغالزایی استان خوزستان، بهتره که هرچه سریعتر اقدام عملی برای لایروبی رودخانه کارون و امکان تردد لااقل کشتی‌های کوچک و تفریحی گردشگری فراهم بشه. صفر 116-78-69 از همون خواستن که در خصوص وضعیت نیروهای پیمانکاری و قراردادی به طور کلی صحبت بکنیم، از جمله حالا در یک وزارتخونه مد نظر ایشون بوده که چند بار البته این پیام فرستادن، الان سردبیر محترم برنامه قول دادن که حتما این رو در دستور کارشون قرار بدن. خیلی ممنونیم از مساعدتتون و همکاری و تعاملتون با برنامه خودتون روی خط بازار. امیدوارم که موضوعی در مورد شفت زدیم برای شما جذاب بوده باشه. تا فردا که باز هم در خدمتتون باشیم، همگی خوش و سرحال باشید. خداحافظ.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداری.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست. این آسمان سرشار زیباییست. سرشار زیباییست.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشوی چه وزه ای داشت چه میچسبی. جوبین رهون بخور میشه جون. جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش و
تو وام
خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. برنامه آموزش صادرات آماده پخش، دعوت میکنیم شنونده باشید.
آموزش صادرات.
به نام خداوند جان و خرد. سلام. از برنامه آموزش صادرات در خدمتتون هستیم. از اینکه در این لحظه با ما همراه هستید خوشحالیم و ممنون و امیدواریم از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید و از آنچه تقدیمتون میکنیم راضی باشید. اینجا رادیو اقتصاد ایران تهران جامعه جمع و آنچه میشنوید برنامه آموزش صادرات هست و باز هم زحمت دادیم به جناب آقای رضا نورایی مدرس و مشاور استراتژیک در بسته‌بندی کالا و در حوزه بسته‌بندی کالا در صادرات قراره که صحبت کنیم. آقای نورایی سلام بر شما و خیر مقدم خدمتتون و امیدواریم که باز هم بهره‌مند کنید ما رو از فرمایشات ارزندتون و از مطالعات و تحقیقاتی که در حوزه بسته‌بندی کالا داشتید و دارید.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم.
بزرگواری، در رابطه با ماهیت بسته‌بندی صحبت کردیم و کارکردهای بسته‌بندی توضیحاتی رو فرمودید و اینکه در صادرات کدام یک اهمیت بیشتری داراست و از روش‌های افزایش ماندگاری گفتید برای کالاهای خوراکی و غیر خوراکی و در رابطه با محیط پیرامون کالا از شما شنیدیم و قوانین صادرات و واردات که بیشتر به مواد بسته‌بندی در کالا می‌پردازه یا اینکه روش‌های بسته‌بندی کالا رو در بر می‌گیره. یک اشاره فرمودید که روش‌هایی برای ماندگاری و افزایش خوراکی‌ها وجود داره که ما به این برنامه اختصاص دادیم و دلمون می‌خواد که بیشتر از اون بشنوید. خاطرم هست که 6 روش رو مطرح فرمودید و قراره که در این برنامه نیز به اونها اشاره‌ای داشته باشیم و توضیحات بیشتر رو از زبان شما.
بله، 6 روش اصلی برای افزایش ماندگاری مواد خوراکی وجود داره. یکی کاهش دما، بعد فرایندهای حرارتی، کاهش آب، نگهداری شیمیایی، اصلاح محیط و پرتودهی. این که میگیم مواد خوراکی به خاطر اینکه مواد خوراکی حساس ترین محصولات ما هستن، بنابراین میتونه این روش ها در رابطه با هر ماده دیگه ای که دچار تغییرات در درون میشه به کار گرفته بشه. پس بنابراین مواردی که گفته میشه همه در واقع بیشتر به اون محیط برمیگرده، یعنی شرایط محیطی که ایجاد شده و ما اون شرایط رو باید تحت کنترل قرار بدیم.
بله.
کاهش دما خب یکی از رایج‌ترین موارد هست برای جلوگیری از فعل و انفعالات، در واقع فعالیت‌های شیمیایی رو کند میکنه، فعالیت‌های بیولوژیک رو کند میکنه و مواد فرار رو اگر در خوراکی های ما یا محصولات ما وجود داشته باشن اینا رو متوقفشون میکنه. و البته خب این رو خیلی کلی من دارم خدمت شما عرض میکنم. فرایند حرارتی در فرایند تولید و بسته‌بندی کالا به کار میاد و در اون زمان محصول رو میتونه آری از میکروب بکنه. خب میکروارگانیسم هایی که باید از بین برن اینها در این شرایط در شرایط حرارت اینها کشته میشن یا زندگیشون متوقف میشه.
بله.
و خیلی هم این فرایند متنوع هستش به دلیل اینکه ماهیت فیزیکی و شیمیایی خوراکی ها با هم فرق دارن، حد اکثر یعنی محدوده حرارت مجازشون با هم تفاوت داره و ممکنه دچار تغییرات شکلی بشن، تغییرات مزه بشن. بنابراین این محدوده بسیار حساسی هست و میخوام این نکته هم بگم به دوستان، اگر بحث حرارت رو دنبال میکنن باید یادشون باشه که فاکتور حرارت با فاکتور زمان همیشه با هم مرتبط هستن. فاکتور دیگه‌ای که برای کنترل در واقع تغییرات در محصولات به کار میره کاهش آب هست. خیلی رایج هست، باعث توقف فعالیت‌های بیولوژیک میشه. همیشه باید اینو یادمون باشه، همیشه هم در زندگی برخورد میکنیم که هر جا رطوبت هست فعالیت‌های بیولوژیک خیلی سریع انجام میشه، به صورت کپک زدن، به صورت رشد حالا باکتری‌ها، توسعه حتی باکتری‌ها رطوبت توسعه میده، باز میکنه این چرخه زندگی رو. پس وقتی شما آب رو کاهش میدید یا محبوس میکنید آب رو، فعالیت‌های بیولوژیکی متوقف میشه. حالت چهارم نگهداری های شیمیایی هست. فرآیندی که با به کار بردن عوامل شیمیایی بازدارنده سعی میکنیم عوامل نامطلوب رو از بین ببریم. مثلا ما محیط اسیدی ایجاد میکنیم و این محیط اسیدی باعث میشه که باکتری ها نتونن رشد بکنن، اون باکتری های خاصی که در اون ماده میتونستن رشد بکنن.
متشکرم آقای نورایی، از صحبتاتون استفاده میکنیم. به چهار مورد اشاره کردیم، لحظات دیگر برمیگردیم با ادامه برنامه آموزش صادرات. با شما هستیم در رادیو اقتصاد. گام اول برای توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی کسب مهارت و آموزش استراتژیک و حرفه‌ایه. برنامه آموزش صادرات این فرصت رو برای شما فراهم کرده که دعوت می‌کنیم با شنیدن این برنامه با کارشناسان متخصص صادرات همراه باشید. برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. نکات کلیدی و تکنیک‌های برتر در صادرات رو از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناسان برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین‌المللی رو به شما آموزش میدن. اگر میخواید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر میخواید موانع راه صادرات کالای خودتون رو بردارید، با برنامه آموزش صادرات همراه بشید. اگر قصد دارید یکی از صادرکنندگان برتر و منتخب ایرانی باشید، برنامه آموزش صادرات رو بشنوید. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، برنامه آموزش صادرات. در خصوص بسته‌بندی کالا در صادرات داریم صحبت میکنیم. امیدواریم که گفته های ما تا اینجا مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به قسمت چهارم اون یا بخش چهارم اون، فرایندهای شیمیایی رسیدیم. آقای نورایی، ممکنه باز هم در این زمینه صحبت داشته باشیم و به موارد دیگه اشاره کنیم؟
بله، در خصوص نگهداری به وسیله مواد شیمیایی باز مثال دیگه من میتونم بزنم. فرض کنید جاذب اکسیژن، بسته هایی به عنوان جاذب اکسیژن قرار میگیره داخل بسته بندی ما و اینها اکسیژن رو از داخل محصول، از محیط پیرامون محصول در داخل بسته‌بندی جذب میکنن. یعنی داخل بسته‌بندی ما اکسیژنی نمیتونه وجود داشته باشه و این کمک میکنه که فعل و انفعالات نامطلوبی که به وسیله اکسیژن ممکنه ایجاد بشه، اکسیداسیون مثلا، اینها انجام نشه و طول عمر محصول مثلا بره بالا. الان در بعضی نوشیدنی ها این کار انجام میشه. ببینید، اکسیژن عامل زیست هست، عامل رشده، برای نفس کشیدن برای همه خیلی هم موجودات لازمه. ما گفتیم که باکتری های هوازی خیلی زیاد هستن، خیلی هم میکروب ها هوازی هستن. اگه خلاء وجود داشته باشه، هوا نباشه، اینها اصلا زندگی نمیتونن کنن، اصلا متوقفن و همه چی متوقف میشه، عملیات بیولوژیک. بنابراین وقتی شما اکسیژن رو از داخل بسته‌بندیتون حذف میکنید، عملا دارید تمام این فعل و انفعالات رو متوقف میکنید.
بله.
پس جاذب اکسیژن یکی از همون موادی هست که شما به عنوان یک ماده شیمیایی، به عنوان یکی از فرآیندهای نگهداری شیمیایی استفاده میکنید و خیلی هم کارآمد هست. این روزها خیلی ماده به درد بخوری است. خیلی از اوقات داخل در بطری ها قرار میگیره. بعضی بطری ها رو اگه برگردونید داخلش میبینید که ممکنه یه ماده ای قرار گرفته باشه، درون یک مثلا پوسته ای قرار گرفته. این جاذب اکسیژن میتونه باشه که بعضی فرایندها رو به تأخیر بندازه و جلوی عملیات بیولوژیک رو بگیره.
بگیره، بله.
مورد بعد اصلاح محیط هست. اصلاح محیط یا اصلاح اتمسفر یکی از روش‌های افزایش ماندگاری هست. در صادرات گل خیلی مورد استفاده قرار میگیره، چون
بله.
گلها با محیط اطرافشون زندگی میکنن و بسیار حساس هستن و در تمام دنیا سعی میشه گلها در محیطی قرار بگیرن موقع حمل و نقل که این محیط مناسب ترین محیط باشه براشون. حالا این محیط چی میتونه باشه؟ بسته به این گیاه ها ممکن تفاوت کنه که اینها چه درصدی اکسیژن، چقدر نیتروژن یا گاز دیگه ای قرار داشته باشه اونجا، و این نفس کشیدن و این زندگی اونجا در جریان باشه یا نه اصلا زندگی در یه حالت میانه متوقف مونده باشه تا این حالا به اون حالت رسیدگی نرسه. به هر حال اصلاح محیط که اصطلاحاً مپ گفته میشه بهش، یعنی مودیفای اتمسفر پکیجینگ، یعنی در واقع بسته‌بندی که به وسیله محیط اصلاح شده. و اینجا در واقع میگم به شما میگم این محیط منظور اتمسفر هست. اتمسفر وقتی ما میگیم باید یادمون باشه هر هوایی رو، هر گازی رو اتمسفر نمیگن. اتمسفر دقیقاً اون چیزیست که در جو زمین وجود داره، یعنی اون ترکیب مشخصی که ما تنفس میکنیم، اون ترکیب هست که درش تغییر ایجاد میشه. خب این ترکیب بخش زیادیش نیتروژن هست، بخشش هم اکسیژنه، تقریبا 20% اکسیژنه، 80% نیتروژنه، یه مقدارم CO2 وجود داره، دی اکسید کربن. شما با تغییر دادن این محیط، این اتمسفر، ماندگاری محصول رو میبرید بالا. البته محصول باید این خصوصیت رو داشته باشه، راجع به هر محصولی نه نیاز هست نه توصیه میشه. یکی از اشکال رایج این کار خروج اکسیژن هست. همونطور که گفتیم اکسیژن باعث زیست هست، باعث سوخت و ساز میشه، بنابراین ما اون عامل اصلی سوخت و ساز رو خارج میکنیم و نیتروژن رو باقی میذارن. نیتروژن یه گاز خنسا هست، میتونه از نظر فیزیکی حجم ایجاد کنه. خب یکی از رایج ترین محصولاتی که شما به این شکل میبینید چیپس هست. اکثر چیپس ها شما داخلش میبینید که هوایی وجود داره به صورت بالشتک هست، بسته‌بندی. این نیتروژن هست بیشتر اوقات، یعنی درستش اینه که نیتروژن باشه، اکسیژن نباشه، به دلیل اینکه چیپس استعداد زیادی داره برای اینکه تغییر تحول درش رخ بده. روغن هست توش، نمک هست، سیب زمینی هست.
بله.
و همینطور نور هم معمولا نباید بخوره و طبیعتا میبینید که نور هم نمیخوره به این بسته ها و یک لایه متالایز آلومینیوم داره. پس اینها در واقع درشون تغییرات اتمسفری هم ایجاد شده. یا CO2 فرض کنید که نوشابه گازدار به دلیل این CO2ی که داخلش تزریق شده، حالا این به خاطر گازش هم هست، مثلا بلکه مثلا یک عامل لذت بخشه اون گاز، اما خود همین عامل باعث میشه که جلوی رشد باکتری هم گرفته بشه، چون محیط اسیدی براش ایجاد میکنه و اینها رشد نمیتونن بکنن. پس
بله.
این تغییرات به وسیله تغییر اتمسفر خیلی رایج هست، خیلی مورد علاقه هست الان در بسته‌بندی ها. آخرین عامل پرتودهی هست. تابش پرتو گاما باعث یونیزه شدن مولکول ها میشه. وقتی که مولکول ها یونیزه میشن، در واقع هر ارگانیسم زنده‌ای از بین میره. این ارگانیسم زنده دیگه فرق نمیکنه میکروارگانیسم باشه یا یه ارگانیسمی در حد و اندازه انسان باشه، و میتونه ارگانیسم ها، آنزیم ها، ویتامین ها و خلاصه هر موجودی که بتونه زنده باشه اون رو از بین میبره و حیات رو کلن برمیچینه از اون محصول. خب در محصولات پزشکی بسیار رایج هست، بسیار رایج هست. فرض کنید گاز استریل، تقریبا میشه گفت بهترین راه برای استریل شدنش همینه، برای ماندگاری. بعد باید بره وارد بسته‌بندی بشه و اون بسته‌بندی تضمین کنه، یعنی قبلش باید این کار انجام شده باشه برای ماندگاری. در اروپا در رابطه با محصولات کشاورزی هم از پرتودهی استفاده میشه، در رابطه با گوشت هم استفاده میشه، علارغم مزایای زیادی که داره و افزایش ماندگاری بسیار خوبی که ایجاد میکنه بدون تغییرات مزه و رنگ. اما گروه های ضد فعالیت های هسته‌ای مخالفت های خیلی شدیدی دارن با توسعه اینجور محصولات.
بله.
و حتی آرم و نشانه اینجور محصولات که این پرتو بهشون خورده
مشخص معینه،
ولی ایراد گرفته میشه که این انقدر این اصلا نشون نمیده، خطر هسته‌ای رو نشون نمیده. یه آرمی هست، حالا اینجا نمیشه توصیفش کرد، بالاخره یک خطی و یه نقطه و یک علامتی هست که میگن این علامت خیلی دوست، حالت مهربونه و اون خطر پرتو هسته‌ای رو نشون نمیده. به هر حال مخالفت‌های زیادی هست و خیلی نتونسته توسعه پیدا بکنه، علیرغم این که آزمایشاشو پس داده و منظور اثرش رو پس داده، از پس آزمایش بر اومده که اثر مفیدی میتونه داشته باشه. توت فرنگی یکی از کالاهایی که خیلی زود از بین میره، خیلی زمان، در کمترین زمان آسیب میبینه.
بله.
و رو توت فرنگی کاری کردن با کمک پرتودهی که زمانش رو مثلا شاید تا 10 برابر زمان رو بردن بالا و میشه شما میتونید با خیال راحت تو فروشگاه اینو بذارید و مثلا فرض کنید
طولانی مدت نذارید،
10 روز مثلا بمونه و آسیب نبینه.
متشکرم آقای نورایی، از صحبتاتون استفاده میکنیم. لحظات دیگر برمیگردیم با ادامه برنامه آموزش صادرات. با شما هستیم در رادیو اقتصاد. برنامه آموزش صادرات یک فرصت رادیویی است برای افزایش مهارت‌های تجارت و بازرگانی. نکات کلیدی و تکنیک‌های برتر در صادرات را از برنامه آموزش صادرات بشنوید. کارشناس برنامه آموزش صادرات راهکارهای مؤثر در صادرات کالا و بازرگانی بین‌المللی را به شما آموزش می‌دهد. اگر میخواید تخصصی و حرفه‌ای عمل کنید، اگر میخواید موانع راه صادرات کالای خودتون رو بردارید، با برنامه آموزش صادرات همراه بشید. اگر قصد دارید یکی از صادرکنندگان برتر و منتخب ایرانی باشید، برنامه آموزش صادرات رو بشنوید. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد، برنامه آموزش صادرات. آقای رضا نورایی، مدرس و مشاور استراتژیک در بسته‌بندی هستند و ادامه مبحث بسته‌بندی کالا در صادرات رو داریم. رسیدیم به بخشی که درباره مواد ترکیبی صحبت می‌کنیم و افزایش ماندگاری در کالاهای صادراتی رو. آقای نورایی در خدمت شما هستیم و همچنان با شما.
خب اجازه بدین 6 مورد رو یک بار دیگه فقط اسامیشون رو من بگم که خاطر بیرون نره. یکی کاهش دما بود، بعد فرایند حرارتی بود، کاهش آب، نگهداری شیمیایی یعنی استفاده از مواد شیمیایی برای نگهداری، اصلاح محیط که منظور اصلاح اتمسفر هست، تغییرات در اتمسفر پیرامون خود کالا، و بعد پرتودهی بود.
بله.
استفاده از انرژی هسته‌ای که این شش روش برای افزایش ماندگاری کالا استفاده میشه. اتخاذ هر کدوم از این روش‌ها به شرایط بسته‌بندی خاص خودش نیاز داره. بنابراین بسته‌بندی در موفقیت همه این روش‌ها نقش خیلی مهمی داره. و شما این رو هم بدونید که بیشتر کالاها، یعنی اکثر کالاها با یکی از همین شش روش یا با چند تا از این شش روش دارن در واقع نگهداری میشن و اینجا بسته‌بندی هماهنگ هست با اونها. اما باید یادمون باشه که هر کدوم از این موارد که اجرا شد در یک زمان، در زمان بسته‌بندی، زمانی ارزش داره که بسته‌بندی در ادامه طول عمر اون کالا دیگه ارتباط کالا محصول ما رو با بیرون قطع کرده باشه. اگه بسته‌بندی این توانو نداشته باشه که این ارتباط رو قطع بکنه، ارتباط محصول با محیط بیرون، دوباره کالا در شرایط محیط بیرون قرار میگیره و تغییرات درش ایجاد میشه. پس بسته‌بندی این نقش خیلی مهمی داره که باید بتونه در واقع این کار رو انجام بده. محصولات خودشون خیلی متنوعن، واکنش‌های متنوعی دارن با محیط بیرون. به خاطر همین باید در نظر بگیریم که هر محصول خصوصیات چه خصوصیاتی داره و سعی کنیم اون رو مطابقت بدیم. مثلا در گوشت، در فرآورده‌های پروتئینی، گوشت ماهی از همه حساس‌تر هست، اسیدهای چربی داره که خیلی زود اینها اکسید میشن.
بله.
بنابراین ماهی های بسته‌بندی شده در واقع لفاف های مخصوص خودشون رو دارن که در گوشت قرمز یا گوشت مرغ
نمیبینیم،
استفاده نمیشه. بله. در اونها پس اینا بعد حتی زمان کوتاه‌تری دارن نسبت به اونها. باید اینم یادمون باشه که محیط بیرونمونم، بیرون محصول هم شرایط متفاوتی داره. در فرض کنید در آبادان، در شیراز، در تهران، در اردبیل، محیط بیرون هم شرایط متفاوتی داره. این محیط منظورمون فقط هوا نیست، سردی و گرمی نیست، اون چه که در هوا وجود داره، اگر در بعضی ها گرد و غباری وجود داره، اگر بخارهایی وجود داره که مثلا از صنایع داره میاد، حالا صنایع مثلا پالایشگاهی هستش یا کارخانه سیمانی هستش، اینها شرایط گوناگون ایجاد میکنن و اینا میتونه روی محصولات اثر بذاره. و همین که باز در ادامه همین ماجرا، همجواری دوتا محصول هم باعث اثرگذاری یکی بر دیگری میشه. اینا مهمه و ما ازش خبر نداریم گاهی اوقات. یعنی محصول شما وقتی صادر میشه میره تو انبار قرار میگیره، انبار گمرک یا انبار شرکت های حمل و نقل، و یا حتی ممکنه در کانتینری قرار بگیره که محصول دیگه اونجا باشه. این همجواری دوتا محصول رو ممکنه شما خبر نداشته باشید که محصول شما در جوار کدوم محصول قرار گرفته، و فرض رو هم بر این داشته باشید که اون محصول هم بسته‌بندیش درست نباشه و ازش چیزی متصاعد میشه. الان در نظر داشته باشید اگر مثلا جایی فرآورده‌های نفتی قرار داشته باشه، فرآورده‌های شیمیایی قرار داشته باشه، نه اینکه حالا صرفا نفت خام، هر فرآورده نفتی باشه، اینها مثلا از نظر بو بسیار اثرگذار هستن.
بله.
و رو محصول همجوار خودشون، حتی شما خودتون مثلا در اون فضا قرار گرفته باشی، وقتی میای بیرون مثلا میبینید که یه بوی مثلا بوی ماده نفتی گرفته لباستون.
درسته.
الان این حتی در مغازه‌های ما رعایت میشه خوشبختانه.
مثلا نفت داره این رایی خاص خودش رو داره.
نه حتی از اون حد هم نه. خیلی ساده‌تر. اگه شما شوینده بخرید، تو یه کیسه میذارن و خوراکی‌های شما رو تو یه کیسه دیگه میذارن. اینا رو دوتاشون تو یه کیسه نمیذارن الان. این داره رعایت میشه همه جا، چون اینا به شدت رو هم اثر میذارن و انتقال بو و حتی اثرات بیشتری که در بو احساس نمیشه.
درسته.
خب چای و قهوه در واقع خیلی از این نظر اثرپذیر هستن و این دو محصول به خصوص قهوه رو در همه جای دنیا